با خاویار بادنجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون چین چین.
با ادامه برنامه رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه راهبرد باشید.
راهبرد برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم. شما همراه هستید با برنامه راهبرد، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه از این شبکه رادیویی، شبکه منتخب شما. لطفاً با ما همراه باشید. در برنامه این هفته راهبرد با حضور آقای دکتر قاسم علی صبوری، کارشناس محترم برنامه، و آقای دکتر مهدی زمانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، مهمان گرامی برنامه صحبت می‌کنیم راجع به سازوکارهای تأمین مالی جمعی و امیدواریم که شما هم تا پایان برنامه امروز همراه ما بمانید. در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم آقای دکتر مهدی زمانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر و مخاطبین برنامه‌تون.
متشکرم. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم آقای دکتر صبوری. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنین مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر زمانی. ان شاء الله با یکی دیگه از برنامه‌هایی که در مورد بازار سرمایه هستش بتونیم آگاهی رسانی هرچند کوچک به مردم عزیز داشته باشه.
متشکرم. دوستان عزیز شنونده، همونطور که خاطر شما هست ما هفته گذشته صحبت کردیم راجع به سازوکارهای تامین مالی جمعی یا همون کراودفاندینگ که بحث گلریزونیه که در ورزش‌های باستانی انجام می‌شده، کمک مالی کردن و همینطور خیریه‌ها. حالا برای توضیحات بیشتر و اینکه شما با بحث امروز ما هم همراه باشید، توضیحات بیشتر آقای دکتر صبوری رو میشنویم تا اینکه شما هم ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. آقای دکتر صبوری، خواهش میکنم.
بله، البته چیزی که دکتر زمانی فرموده بودن الهام گرفته از همون گوریزونی هستش که تو اونجا بوده، چون اونجا صرفا یک فعالیت فرهنگی و خیریه بوده برای کمک به سر اشخاص، ولی خب از اون الهام گرفته شده در دنیا هم الان از این روش دارن علاوه بر کارهای خیریه، همونجوری که اقسامی که فرموده بودن در مورد زمینه‌های فعالیت، چه بدهی چه پاداش چه حالا بحث خیریه. اما مهمترین بخشی که ما می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم و هفته گذشته هم در موردش صحبت کردیم، انواع هستش که مبتنی بر سهم حالا یا مشارکت هستش که کسی که در این تأمین مالی جمعی به عنوان سرمایه‌گذار شرکت می‌کنه طبیعتاً با دیدگاه انتفاع و قصد انتفاع شرکت میکنه. هفته گذشته در مورد این بحث مطرح شد که خب به هر حال مجوز این فعالیت توسط شورای عالی بورس دستورالعملش صادر شده و طبق این دستورالعمل سازمان بورس مجوز فعالیت متقاضیانی که بخوان این صندوق ها رو تأسیس کنن از این سازوکار استفاده کنن داده میشه و فضایی که قرار هست در اون این فعالیت رو شکل بگیره فرابورس هستش. به هر حال یکی از مهمترین مشخصه هایی که این سازوکار تامین مالی جمعی داره هدایت جریان خرد نقدینگی هستش که همینجوری که میدونیم یکی از عمده مشکلاتی که ما در زمینه اقتصاد داریم و تورم داریم این سردرگمی جریانات نقدینگی هستش. این هدایت جریانات نقدینگی چه در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری، چه در قالب بورس و چه در قالب سازوکار تامین مالی جمعی یا کراودفاندینگ ها میتونه به هر حال به هدایت شفاف منابع پولی کشور کمک بکنه. انشالله امروز در مورد چگونگی سازوکار اجرایی این کراودفاندینگ ها چه برای کسی که متقاضی هستش، همونجور که هفته گذشته صحبت شد، بیس اینها و مجوز فعالیت تأمین مالی به این شکل به شرکت‌های دانش بنیان و یا استارتاپ‌ها داده میشه برای اینکه بتونن تأمین مالی داشته باشن. خب به هر حال ایده ها، همه کسایی که ایده های خوب دارن، فعالیت‌های دانش بنیان دارن، لزوماً تأمین مالی مناسبی نتونن بکنن، یا اینکه از طریق سیستم بانکی بخواد تأمین مالی بشه، تأمین مالی گرونی براشون انجام بشه. به هر حال نیاز به حمایت دارن که خوشبختانه این سازوکار در فرابورس اجرا شده. انشالله امروز در خدمت آقای دکتر زمانی هستیم و مفصل در مورد چگونگی، چه از دیدگاه متقاضیان سرمایه پذیران و چه از دید سرمایه گذاران، انشالله سازوکارهای اجرایی که وجود داره رو صحبت خواهیم کرد.
متشکرم از توضیحات خوبتون دوستان عزیز شنونده. لطفاً در ادامه برنامه امروز راهبرد همراه ما بمانید. عزیزم بخیر، شنوندگان عزیز و محترم، همطور که خدمت شما عرض کردم ما در برنامه امروز راهبرد صحبت میکنیم راجع به سازوکارهای اجرایی تامین مالی جمعی با حضور آقای دکتر مهدی زمانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، و کارشناس محترم برنامه آقای دکتر قاسم علی صبوری. آقای دکتر صبوری، خواهش میکنم.
جناب دکتر زمانی، همونجور که بخش قبلی هم خدمتتون عرض کردیم، الان یک سری استارتاپ ها، یک سری شرکت های دانش بنیان وجود دارن. خب اینا میخوان بیان از روش‌های تأمین مالی استفاده کنن. این روش تأمین مالی اگه زبدی اول از دیدگاه متقاضی بریم، شرکت‌هایی که متقاضی تأمین مالی هستن، اینها چه سازوکاری رو بایستی طی بکنن تا از این تأمین مالی جمعی استفاده بکنن؟ به کجا بایستی مراجعه بکنن؟ اول اینکه چه قابلیت‌هایی بایستی داشته باشن و چه فرآیندی طی میشه تا اینها بتونن از این سازوکار استفاده بکنن؟
شرایطی که متقاضی باید داشته باشه شروع می‌کنیم که این شخص، شخص متقاضی باید یک شخص حقوقی باشه، یعنی شرکت ثبت شده باشه.
بله.
و در دادگاه‌ها دعاوی علیه شخص حقوقی و اعضای هیئت مدیره وجود نداشته باشه، حسن سابقه داشته باشن و سایر مواردی که توسط کارگروه ارزیابی برای این متقاضی شرط شده یا الزام آور هست.
همون کارگروهی که تو سازمان بورس هست برای دادن مجوز.
بله، کارگروهی که نماینده رئیس سازمان هست، نمایندگانی از شرکت فرابورس هستند و کارشناسان خبره‌ای که به پیشنهاد فرابورس و تایید سازمان در این کارگروه شرکت میکنن. این شخص متقاضی اول از همه باید وارد یک قرارداد و یک در واقع توافق فیمابین بشه با یک شخصی که اسمش هست عامل.
بله.
این شخص عامل خیلی تحت لفظی و خیلی عامیانه بخوایم صحبت بکنیم، نقش امین این سازوکار رو میتونه داشته باشه، به این صورت که حسن سابقه متقاضی رو بررسی باید بکنه، طرح و خود متقاضی رو ریسک سنجی بکنه، مشخص بکنه که چقدر این طرح و خود متقاضی جهت اجرای این طرح ریسک داره، اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده در سکو یا پلتفرمی که اصطلاحاً بهش میگن باید منتشر بکنه، و همچنین محتوای آموزشی جهت درج در سکو رو باید تهیه بکنه و در واقع در این سکو بارگذاری بکنه. به هر حال همونطوری که در جلسه گذشتم خدمتتون عرض کردم، سازوکاری که پیش بینی شده برای این طرح تامین مالی با وجود کارگروه ارزیابی و ناظر فنی مالی طرح و همچنین عامل که یک جور سهگذار این طرح و متقاضی هست، آحاد مردم جامعه میتونن از اعتماد بالای بهره‌مند بشن جهت اینکه اطمینان پیدا بکنن به طرح تامین مالی و مشارکت بکنن. البته موارد ممیزی دیگه هم هست که مثلا حد اکثر مقدار تامین مالی برای هر طرح 2 میلیارد تومان هست. حد اکثر میزان
یعنی مقداری که اجازه داره اون شرکتی که متقاضی هست از سرمایه های مردم استفاده بکنه، درسته؟
بله دقیقا. حد اکثر میزان طرحهای باز نزد عامل نمیتونه بیشتر از 20 میلیارد تومان باشه،
یعنی ماکسیموم 10 تا شرکت رو تا سقف میتونه داشته باشه.
دقیقا همینطور. خود متقاضی ملزم به تامین حداقل 10% وجه هست، یعنی خودش هم به عنوان آورده باید
جزء همون 2 میلیارد تومان
حداقل هستش. بله حداقل 10% وجه مورد نیاز طرح رو باید تامین بکنه،
یعنی 200 میلیون تومانش توسط خود متقاضی باید بله. تامین بشه. بله
و همچنین حد اکثر مقدار تامین مالی از طریق هر تامین کننده حد اکثر 5% از کل مبلغ طرح هست،
یعنی یعنی عضو یا سهامداری بیشتر از 5% نمیتونه باشه.
بله،
درصد
بله،
5.
بله بله
فقط اون متقاضی هستش که 10% داره،
اونم عرض کردم حداقله، یعنی حداقل 10% رو باید تامین بکنه، بیشتر از اون هم
پس میشه. بزرگترین سهامدار متقاضی هست و سایرین بیشتر از 10% نمیتونن
بیشتر از 5% نمیتونن
بیشتر از 5%
بیشتر از 5 درصد نمیتونن داشته باشن. به هر حال همینطوری که از این حداقل و حد اکثرها پیداست اینه که طرح رو سوق میده جهت تامین مالی از آحاد مردم با سرمایه های اندک و اینکه هر شخصی با توجه به به هر حال اون نیتی که حالا خیرخواهانه یا مشارکت در یک استارتاپ در راه اندازی یک اپلیکیشن داره میتونه مشارکت بکنه در این طرح، هر چند با سرمایه های اندک. خوشبختانه موضوعی که در بازار سرمایه وجود داره بهره گیری از سرمایه های اندک مردمه. سرمایه اندک که میگم در حد 100,000 200,000 تومان هست و
یعنی با 100,000 200,000 تومان هم سرمایه گذاران میتوانند مشارکت بکنند در این استارت.
حالا باز برمیگرده به مشخصا اگر در رابطه با طرح تامین مالی جمعی بخوایم صحبت بکنیم، باز برمیگرده به به هر حال الزاماتی که از طرف کارگروه ارزیابی مشخص میشه و یا متقاضی و عامل پیشنهادش رو دادن. ولی این صحبتی که کردم خیلی کلی بود، مثلا منظوری که بازار سرمایه این فضا رو فراهم کرده که
سرمایه خرد بتونه
سرمایه های خرد که سرمایه گذاران ما هستن، آحاد مردم جامعه هستن، با سرمایه های هر چند اندک بتونن وارد بازار بشن و سرمایه گذاری انجام بدن. و همینطوری که در جای جای صحبت های ما و سایر دوستان و اهل فن اشاره شده، ورود به بازار سرمایه چند تا ملاک داره. به هر حال از حسناش اینه که با سرمایه های اندک میشه وارد شد، ولی مواردی که باید بهش توجه بشه بحث ریسک پذیریه، بحث دید بلند مدت داشتنه و استفاده از مازاد سرمایه هر شخص یا خانوار هست. به هر حال این بستر فراهمه، چه از بابت صندوق‌های سرمایه گذاری، چه از بابت طرح‌های تامین مالی جمعی که استفاده بکنه از سرمایه‌های خرد مردم.
ممنون از توضیحات خوبتون. در بخش بعدی و پایانی باز هم ان‌شاءالله صحبت خواهیم کرد و یه جمع‌بندی در مورد این تامین مالی جمعی با هم ان‌شاءالله در خدمت شما هستم.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر زمانی، همینطور شما آقای دکتر صبوری. دوستان عزیز شنونده، از اینکه همراه ما هستید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. در دقایق پیش رو باز هم از شما دعوت می‌کنیم که همراه برنامه راهبرد بمانید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. در این قسمت از برنامه راهبرد به اتفاق شما میریم و گزارش همکار گزارشگرمون آقای علیرضا نوری رو میشنویم.
شنوندگان عزیز و همراهان گرانقدر برنامه راهبرد، سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و جا داره که ایام 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو بهتون تبریک بگم. با توجه به 70 سال تأسیس سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران که فعالان این عرصه بسیار مهم در واقع در این قالب فعالیت خودشون رو دنبال می‌کنن و خب همایش هم به این مناسبت برگزار میشه، میخوام در این گزارشم بپردازم به نقش صنعت ساختمان در حوزه تولید ملی و احیانا چالش ها مشکلاتی که در این عرصه وجود داره و باعث مورد توجه مسئولین و دولت مردان قرار بگیره. در خدمت جای دکتر ملکیانی فرد هستم، عضو محترم هیئت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. سندیکای شرکت های ساختمانی ایران قدیمی ترین تشکل فنی مهندسی کشور هست. 11-12-1326 سندیکا به ثبت رسیده است. بنابراین عده‌ای از پیشکسوتان به این فکر افتادند که برای هماندیشی ایجاد ضابطه برای سازندگی کشور که ماندگار باشد طرح‌های عمرانی و افزایش بهره‌وری در هزینه‌ای که انجام می‌شود، این سندیکا را پایه‌گذاری کردند و تاریخ 9 بهمن بزرگداشت این 70 سال خدمت رو برگزار می‌کنیم. نیت این است که یک کار فرهنگی انجام شود، تشویق بکنیم صاحبان صنایع و صاحبان اشتغال رو که به کار انجیو کردن توجه داشته باشن و اینکه فقط به خودشون فکر نکنن، بلکه خودشون و جامعه کنار خودشون رو با هم ببینن. بخش پیمانکاری مملکت که زیر ساختهای این مملکت رو میتونن بگم تا حد 100% اعضای ما به طور کلی انجام داده اند، اینها متولیان اشتغال در کشور هستن. اصولا شما میدونید که صنعت ساختمان لوکوموتیو اشتغال در همه جای دنیا، چون ساختمان که راه میفته به دنبال اون 100 تا 120 تا صنعت دیگه حرکت میکنه. پیام این بزرگداشت اتحاد و اتفاق بین بخش خصوصی و دولت که امروز شرط لازم برای دور زدن تحریم و تودهنی زدن به دشمنه.
درود بر شما. توصیف کردید این اهمیت و جایگاه این عرصه رو و توجه به تولید کنندگان و صنعتگران در این عرصه رو. در خدمت جای مهندس سعید آبادی هم خواهم بود، نایب رئیس محترم سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، و ایشون هم توضیح کوتاهی به ما خواهند داد از درخواست‌ها و نیازهایی که تولید کنندگان عزیز دارن در این عرصه از دولت مردان در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خدمت شنوندگان رادیو شما عرض سلام دارم.
شما به عنوان در واقع نماینده و سخنگوی صنعتگران و تولید کنندگان صنعت ساختمان بفرمایید که درخواستتون و برای اولویت شما برای پیشران در واقع این صنعت چی میتونه باشه؟
خب صنعت احداث به طور کلی شاید که با 300-350-400 تا صنعت مختلف داره کار میکنه. وقتی این صنعت فعال میشه، اونها هم به طور کلی فعال میشن. اگر فقط از حوزه اقتصادی بخوایم مثلا نگاه بکنیم، بنابراین باید که دولت روی ایجاد تحرک تو طرح عمرانی باید که همت بذاره. باید که اگر واقعا مثلا فرض کنید که مسئله تخصیص منابع کافی برای طرح عمرانی این محقق نشه، بنابراین میشه تصور کرد، میشه پیش بینی کرد که خیلی بیکاران حتما بیشتر میشه. این سرمایه ملی که به بعضی هاشون شما مثلا قیمت 70 ساله دارن به عنوان شرکت‌های ساختمانی یا تأسیساتی، اینها نیروهاشون رو از دست میدن و ظرفیت‌های به قوهشون رو از دست میدن و بنابراین برای اینکه مجدد اینها رو آدم بازسازی بکنه باید که زمان زیادی مصرف بشه که اینا دوباره بازتولید بشن. و بعد این توصیه اکید ما این هست که در بودجه ریزی اگه که از منظر اقتصادی نگاه بکنیم، از منظر توسعه نگاه بکنیم، از منظر رشد بخوایم نگاه بکنیم، بایستی که دولت به اجرای طرح عمرانی کشور توجه بیشتری در زمانی که بودجه رو داره تنظیم میکنه بعد این رو مورد توجه قرار بده.
اما سهم بخش عمران و زیرساخت ها به نوعی رو به افزایش بشه در بودجه های سنوات که بتونه به هر حال این حرکت رو به رشد بشه انشالله.
بله، اگه مثلا مسئله اشتغال به عنوان یه شاخص بخوایم ببینیم، بعد ببینیم که خب ما چقدر باید که سرمایه گذاری بکنیم تو بخش عمران کشور که بتونن اون میزان اشتغال رو در اون حوزه ایجاد بکنیم. اون مشخص میکنه که میزان سرمایه گذاری چقدر هست و بعد این نمایندگان مجلس و دولت به نظر من یکی از سایه‌ترین راهاشون که تمام دنیا همیشه تو بحران‌های اقتصادیشون همینجوری عمل کردن که سهم بودجه‌های ساعت احداثشون رو افزایش دادن، این بخش رو که بسیار مولده تحریک کردن و بر این مشکلات اقتصادیشون در کوتاه مدت حل شده.
خیلی سپاسگزارم جای مهندس، از صحبت شما استفاده کردیم، براتون از موفقیت دارم.
خیلی خیلی متشکرم.
حمایت از کالای ایرانی، حمایت از خانوادگی ایرانی.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه راهبرد همراه شما هستیم، برنامه‌ای که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه. البته ما در لحظات پایانی برنامه امروز راهبرد به سر میبریم و سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی میکنید. در برنامه امروز اگر شنونده بوده باشید، صحبت کردیم راجع به سازوکارهای تأمین مالی جمعی یا همون کراود فاندینگ با حضور آقای دکتر مهدی زمانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، و آقای دکتر قاسم علی صبوری، کارشناس محترم برنامه. آقای دکتر صبوری حدوداً 4 دقیقه فرصت.
بله. جناب دکتر زمانی، یکی از مواردی که حالا الان وجود داره این هستش که این تأمین مالی جمعی به چه صورت مردم میتونن حضور پیدا بکنن و استفاده بکنن از این فضا. ساز و کار وارد شدن چیه؟ مثلا در بورس حتما بایستی برن به یک کارگزاری بورس، اخذ کد بورسی و حالا ادامه بدن. مهمترین چیزی که مثلا برای ورود به بازار بورس هستش خرید و فروش سهام، متقاضی بایستی بره کد بورسی بگیره از یک کارگزاری و حالا بتونه خرید و فروش انجام بده. در این سازوکار تأمین مالی جمعی کسی که بخواد وارد این سازوکار بشه و سرمایه گذاری بکنه، حتی با اون سرمایه های خوردش، به کجا بایستی مراجعه بکنه؟ چه کار بایستی بکنه؟ این سازوکاری براش وجود داره؟
بله، مشخصا طبق ماده 37 دستورالعمل تأمین کنندگان باید دارای کد بورسی باشن. یعنی هر شخصی که میخواد در این طرح مشارکت داشته باشه، مثل همون موقعی که حالا وارد بازار شده بود که مثلا تکسم خرید و فروش بکنه، باید کد بورسی داشته باشه. به هر حال از این طریق میتونه وارد بازار بشه و یکی از فرصت‌های سرمایه گذاری که در بازار سرمایه مطرح میشه تأمین مالی جمعی هست و در این طرح هم میتونه سرمایه گذاری انجام بده. موضوعی که به نظر من از دید سرمایه گذارا خیلی مهمه، اون بحث اطمینان خاطر داشتن از حیث انجام پروژه و در واقع رصد خود پروژه، از این بابت که پروژه از اون اهداف اولیه خودش خارج نشده باشه، که همونطوری که خدمتتون عرض کردم یک ناظر فنی و مالی در طرح باید معرفی بشه که این ناظر بررسی بکنه درصد پیشرفت کار رو، اون طرح رو، و اگر قصوری دیده شد باید منعکس بکنه.
گزارشات مالی هم دارن اینها، حالا که حسابرسی میشوند یا غیره، یا اصلا دوره شروع طرح دارن به چه صورت هست؟ چون خیلی از این استارتاپ‌ها برای اینکه شروع بکنن نیاز به تأمین مالی دارن و یه دوره اجرای طرح تا شروعشه، مثلا یه دوره 6 ماهی شاید نیاز داشته باشن که سازوکار اجراییشو فراهم کنن بعد از 6 ماه.
بله دقیقاً همونطوری که شما می‌فرمایید. بله، به هر حال از این دید این دستورالعمل و این سازوکار نوشته شده که شرکت‌هایی که به هر حال تازه میخوان فعالیتشون رو شروع بکنن و پیشینه ای نداشته باشن و ندارن میتونن وارد این طرح بشن و هیچ محدودیتی از بابت این که مثلا چند سال سابقه فعالیت در خصوص در واقع اون طرح داشته باشن نیست. چرا؟ حسن سابقه اشخاص بررسی میشه، رزومه اشخاص بررسی میشه، ولی نه اینکه مقیدشون بکنیم. یعنی حداقل دستورالعمل اشاره‌ای نداشته به اینکه مثلا گزارشات حسابرسی شده ارائه بشه. به هر حال همونطوری که از اسم این سازوکار پیدا هست، بیشتر میخواد ببره سمت طرحهایی که جدید هستن، ایده‌ای هستن، میخوان، یا شاید اگر بخواد طرح خیریه‌ای باشه، اصلا اینا معنا مفهومی پیدا نمی‌کنه.
خب گزارشات سالی که مطرح میشه این هستش که خب این دستورالعمل آیا اشاره خاصی کرده که مثلا یه فعالیت استارتاپش یا حالا دانش بنیان بودنش توسط نهادی تایید بشه یا نه؟ لزومن اون ایده در کارگروه بررسی میشه.
یک جایی از دستورالعمل صحبت از این شده که به هر حال این طرح تأمین مالی مبتنی بر یک در واقع فعالیتی باشه که مجاز بوده باشه.
درست.
و به هر حال صحبت از اخذ مجوزهای لازمه کرده که اگر به فراخور هر طرح، مثلا اگر اون طرح باید مثلا یک اپلیکیشنی هستش که توش سامانه پرداخت و دریافت هست، به هر حال جزء سایتایی باشه که دارای نماد بله. الکترونیکی باشه.
پس لزوما توسط نهادی که حالا یک شرکت رو تأکید میکنه این شرکت دانش بنیان هست، یا لزوما به این اشاره نشده؟
مشخصا
اشاره نشده بشه.
بله مشخصا نیست، ولی خدمتون عرض کردم این برمیگرده به نوع طرح. چون به هر حال نکته مثبت این دستورالعمل این هستش که اون انواع و اقسامی که در رابطه با طرح تأمین مالی ما صحبت ازش کردیم، بله، که خیریه‌ای باشه، مبتنی بر پاداش باشه، بله، یا بدهی و مشارکتی که همون مدل سهم باشه، این دستورالعمل میتونه این رو پوشش بده. حالا شاید بیشتر ذهن ها بره سمت مدل آخر که مبتنی بر سهم یا مشارکتی باشه، ولی این سازوکار و این بستر فراهمه برای انواع طرح‌ها. خب مسلما وقتی که میگیم انواع طرح‌ها، باید توی طرح مشخص بشه که آیا مجوزهای لازمه باید باشه برای شروع این کار، شروع این طرح یا نه. حالا
این مجوز دیگه سازمان بورس که مجوز میده تعیین می‌کنه.
بله بله، یا غالبا خود اون عامل باید دنبال این موارد باشه که مثلا مجوزی از مثلا من حالا به عنوان یک نهاد اگر بخوام نام ببرم، سازمان تنظیم مقررات و برای که ذیل وزارت ارتباطات هست اگر اشتباه نکنم، مثلا اون ممکنه یک به هر حال نهاد نظارتی و به هر حال اعطای مجوز مطرح بشه توی این موضوع. ولی نکته‌ای که هست بحث رسیدگی به شکایات و در واقع تخلف‌هایی که ممکنه بروز پیدا بکنه. مثلا در صورت این که عامل از انجام وظایف خودش تخلف بکنه، کارگروه ارزیابی متناسب با نوع تخلف اقدامات انضباطی رو باید انجام بده که از اقدامات انضباطی که اشاره شده در دستورالعمل تذکر کتبی، تعلیق فعالیت و یا لغو مجوز هست.
با توجه به استنباطی که از صحبت شما میشه، این هستش که به هر حال با تمام سازوکارهای نظارتی که وجود داره، چه قبل از اعطای مجوز، چه حین فعالیت و چه اینکه یک شرکت به سمت رشد و حرکت رو به جلو هست، به هر حال اون سرمایه‌گذار بایستی اون حداقل ریسک رو برای خودش در نظر بگیره و اون ضریب ریسک رو حتما لحاظ بکنه. در این
دقیقاً باید درجه ریسک پذیریش بالا باشه.
ممنون از حضورتون در برنامه، استفاده کردیم. انشالله در برنامه‌های بعدی که باز هم در مورد بازارهای سرمایه بود، حتما از وجود شما انشالله استفاده خواهیم.
خواهش میکنم، با کمال میل در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر زمانی، از اینکه چند برنامه حضور داشتید و صحبت کردید راجع به سازوکارهای تامین مالی جمعی و همینطور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس. انشالله برنامه‌های هفته آینده هم در خدمت شما خواهیم بود و بیشتر صحبت می‌کنیم راجع به مسائلی در زمینه اقتصاد. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. متشکرم. با شما خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر صبوری، اگر نکته باقی مانده خیلی کوتاه.
به هر حال همه این اهدافی که ما داریم تو این برنامه، آگاهی رسانی و اطلاع رسانی از ظرفیت‌های موجود در ظرفیت‌های قانونی موجود در اقتصاد ما، در بازار بورس، در فرابورس، در به هر حال همه جای اقتصاد به هر حال یه سری امکاناتی هستش که خیلی ها نمیدونن و وظیفه ما این هستش که اینها رو به مردم اطلاع رسانی بکنیم که انشالله بهترین تصمیم رو نسبت به اون حتی سرمایه اندکیشون داشته باشن.
متشکرم. از شما هم تشکر میکنم از اینکه در برنامه راهبرد حضور داشتید. با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگه.
خدا نگهدار.
زنده باشید. و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه راهبرد. تا برنامه دیگر، در پناه ایزد منان، پیروز و سربلند باشید.
تو ای نازنین میهن، ای خاک پاک، ز انوار حق چهرت تابناک، تو ای بحر ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد. ز لطف تو ایران پر آوازه گشت، کهن گفته هایش همه تازه گشت، دماوند رمزی شد از صولتش، درفش می از عزت و شوکتش.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید.
30558
رادیو فرهنگ.
شما میتونید برنامه‌های رادیو فرهنگ رو روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز بشنوید و همینطور موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.